الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب، با سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. بزرگ داشته سال گشته و گذاره مقام امامت ولایت اللهی به ساقت حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلام، به امید پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم و انسان مظلوم، در گرگه های بین المللی قرآن کریم معجزه باقیه اسلام است و ابعاد مختلفی در جهت اعجاز دارد. یکی از اون ابعاد پیشگویی های قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. این آیت دارید که این لام لا تجدن لام تأکیده. حالا این مسئله هست، یه مسئله جدیست، لام لتجدن نه در ادبی لام تأکید، نون مشددی هم که در آخر کلمه واقع شده نون تأکید ثقیله هست، اینن پافشاری بر این قضیه دارد قرآن کریم. هر آینه بدون شک و تردید چنین چیزی رو خواهید یافت، در تاریخ، در آینده خواهید یافت. بعد کلمه اشد هست. حالا خود ماده شدید بالاخره سختی، سلبی و قطعی، نه افعال تفضیلش اشد، سخترینش. لتجدن اشد در ناس، خب این موضوع این همه تأکید و شدت چیه که شما خواهید یافت؟ خواهید یافت که اشد الناس عداوتن للذین آمنوا اليهود، اینی که نسبت به اهل ایمان سخت‌ترین و مخرب‌ترین عنصر، این پیوند یهودی ها به مشرکین است. ببین لا تجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. این کاملا در ذهن شما باشه. از اون سو تمدن حقیقی و حقیقت تمدن در ایمان است. چرا؟ به جهت که اینجا سراسر هستی قانون است، سراسر هستی حقوق است و ارزش انسان به گونه است که سخر خدای متعال همه این ابر و باد و مه و خورشید و خورشید و حد باشد منظومه شمسی و کیهان کهکشان را آفریده برای چه اینها تولید میکنند در دستگاه نظام خلقت این اشرف مخلوقات رو که انسان است. ولذاست که در احکام دین ملاحظه میکنید کوچکترین حتی یه خراش اگر روی پوست بدن کسی واقع بشه و من نارضایتی رو ایجاب کنم باید بالاخره پاسخگو باشم، باید دیه بدم. در اینا خلاصه نمیشود، بلکه حتی اگر با گوشه چشم با یه اشاره ای کنم که دلی ناراحت بشه، این گناه هست. در مکتب ایمان ایتوریست اینا گناه هست. نه، بالاتر از این اصلا اون توجه ندارد. اگر در دل خودم نسبت به یک انسان مؤمن به هر حال بدخواه باشم یا بدبین باشم باید پیش خدا پاسخ بگم. ببین تمدن در ایمان این است. هیچ چیز از قبیل رنگ و زبان و زن بودن و مرد بودن و قومیت و اینا هیچ کدام ملاک نیست. ملاک انسانیت انسان است. انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم قبور و انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا بچه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اونجا قیافه نمیخرن، تقوا میخرن. تقوا یعنی چه؟ یعنی همه حقوق دیگران رعایت کردن. ولذاست که کتاب های فقهی در این مسئله پره از نظر احکام اسلام، از ریزترین مسائل. حالا این جامعه ایمانی گرفتار یک عده سرطانی است و چیه؟ و اون جامعه یهود و مشرکین هر چیز آفتی دارد. اینا آفت شجره انسانیت هستن. این هم یک چیز نیست که بگوییم بله بعد از 15 سال جریان که امروز شما، نه، طول تاریخه. این تنها منصر بارا که نیست که، یعنی اولین آزارها و اذیتها در بنی اسرائیل و یهود نسبت به کی بوده؟ نسبت به پیغمبر خودشون حضرت موسی علیه السلام. اینا چقدر حضرت موسی را بعد از آنه که اینا را نجات داد از شر فرعونه خود موسی را چقدر اذیت کردن. داد حضرت موسی در آمدها در قرآن دارد که موسی چه فرمود؟ فرمود لمت و ازوننی وقد تعلمون عن رسول الله. چرا همه من اذیت میکنید در حالی که میدونید من فرستاده خدا هستم، من خیرخواه شما هستم. بهانه های بنی اسرائیل به عنوان یه ضرب المثل در جامعه بشره چنین موجوداتی هستن که در شرایط امروز هم که بدترین نوع وحشی با بهترین تمدن انسانی و اسلامی
ملاحظه میکنی چی میکنن؟ خب فراموش نشود موضوع اولی که عرض کردم اینا جزء معجزات قرآنه، یعنی پیشگویی هاییست که بخشی از معجزات قرآن مسئله پیشگویی هاست و قرآن مجید اینو پیشگویی کرده. مضمون یه روایت براتون نقل کنم. یه روایتی دارد که از تو ذهن من اینطوری است، از امام معصوم علیه السلام می‌پرسد سوال بفرمایید، آیا اگر یه قومی اجدادشون گذشتگانشون کارهای بدی رو انجام دادن، آیا می‌شود نسل‌های آینده یا اونها رو ملامت کرد که آه جد شما این کاری کرده؟ یه مسئله حقوقی است دیگه. فرمودن نه، نمیتوند. اون امتی بوده گذشته، به وظیفه‌اش عمل کرده نکرده آخره بر خدا وارد میشه. ولکم ما کسبتم، اما شما مسئول کار خودتون هستی، شما که مسئول کار جدتون نیستید. نه، نمیشود. پشت سر سوال دیگه کرد، عرض کرد که خب ما قرآن میبینیم که نسبت به بنی اسرائیل چقدر آیات مختلف و حتی به صورت یه سوره بنی اسرائیل. پس این چه رمزی دارد که در قرآن نسبت به اینها نقد شده، در حالی که اجدادشون که او کار رو کردن، لهم ما کسبو و لکم ما کسبتو. پاسخ فرمود بله، جهتش این است که خدای متعال با علم غیب و شهادت می داند که در میان همه اقوام و در میان همه جمعیت های بشری یه جمعیتی است که چه اجدادشون چه اخلاف و اولادشون همه شون اینطوری هستند. اینه که در قرآن ذکر شده به خاطر اجدادشون نیست، به خاطر که این خصلت خودشون هست، یعنی خودشون هم در راه گذشتگانشون دارن حق کشی میکنن، دارن ظلم میکنن، دارن ستم میکنن. این بر اساس اون علمیست که خدا داشته و یه جزء معجزات قرآن است. و اینا معجزاتش که ما امروز به چشم میبینیم در این صحنه ها که بسیار به هر حال آزاردهنده هست، اما این روشنایی درش می درخشد که ببین قرآن چطور حرف می زنه. ولذاست که این فقط مربوط به ایناست، نسبت به اقوام دیگه، نسبت به طیف های دیگه، گروه های دیگه، نسل های دیگه همچی چیزی وجود ندارد. شما ملاحظه می کنید که جوامع بشری از جمله خود جامعه انسانی و اسلامی که اتفاقا ایرانی هم، اینا دشمنان سرسختی داشتن که در تاریخ به وحشیگری مشهورن دیگه، مثل مغول بسیار وحشی عمل کردن، بسیار قتل عام ها کردن، ویرانه ها ایجاد کردن، نایکار کردن. اما فرق اونها با بنی اسرائیل چیه؟ فرقش این است که اونها در یه مقطعی که این خوی وحشیگری مغول بوده، بر اساس اون ظلم هایی کردن، تخریب هایی کردن، گناه هایی کردن، ویرانی هایی کردن. اما همون مغول یک نسل چند نسل از اینها گذشت یا نگذشت که با مسلمین بودند، عرض باشد که اینها برگشتند اسلام رو اختیار کردند. یعنی از وحشیگری مغولی به تمدن اسلامی راه یافتند. و حتی شما امروز آثار خیری را از مغول میبینید که واقعا زبون زده، همه دنیا میشناسد. مثل کجا؟ مثل مسجد گوهرشاد. مسجد گوهرشاد عد باشد مشهد را عد باشد گوهرشاد آقای سرکار خانم مغول ساخته. ببین مسجد بابری هند را مغول ساخته. یعنی اینها بعدها این همه 180 درجه تغییر کردن، از اون وحشیگری وارد این اما اینا 5000 سال وحشیگری میکنن، هر روز بدتر از روز دیگه. و قرآن مجید که این همه روش تأکید کرده و نظر ادبی این کلمات معجز آثار بیان فرموده، چون خداوند علم دارد که اینها اهل بازگشت نیستن. همینه که میبینید الا قلیل، خیلی نادر، خیلی کم. و ما امروز یک وحشیگری روبرو هستیم که البته مرادم امروز زمان معاصر ما نیست، 500 ساله که استعمارگرها به جان مردم کره زمین افتادند و 200 سال اخیر هم نسبت به کشورهای اسلامی چقدر اینها ستم کردند و قتل عام کردند و چه جنگهایی را انداختند و چه خونهایی ریختند و چه حقوق، اصلا دنیا را اروپا چپاول کرده. و از جمله خود ایران عزیز ما اینا چه کردن؟ ایرانی که مهد تمدن بوده، از صدر اسلام که ایرانی ها با رغبت به سمت اسلام آمدن، خودشون انتخاب کردن و تا زمان ما. اما ملاحظه کنید که سلطه استعمار در این کشور چه کرد؟ یتیم خانه ایران رو که در نظر دارید، مستنده دیگه. ایرانی که مثلا 19 میلیون یا 20 میلیون در اون زمان جمعیت داشته، استعمارگر پیر انگلیس که اینا همه دستشون با همه، مشرکین و یهود. به هر حال اینها که بر ایران تسلط داشتند، قله و خوراک مردم رو به هر حال جمع آوری کردن، سوختن تو صحراها از بین بردن، به حیواناتشون دادن و جلوی قله رو از عرباشد که شرق که حالا میگیم پاکستان، هندوستان و غرب که عراق باشه، جلوی قله رو گرفتن که وارد بشه. بعد چی شد؟ شما میبینید 60,000 با زن و بچه و کودک و نوزاد فلسطینی چه میکنن؟ اونا که 60,000 نبودن، 9 میلیون جمعیت ما را با گرسنگی و بیماری و اینها از بین بردن. تو همه ایران فاصله زیادی هم نشده. اینا اینن، وحشیگری بیشتر از این. آیت‌الله دستگاه میفرماد که آقای بود به نام دکتر خاوری، حالا اون موقع هم گفتن حکیم، مثلا پزشک بود. بعد گفت که در شیراز داشتم سر شب میومدم، اجساد مرده ها توی بازار ریخته بود و سگ ها مشغول دریدنشون بودن. بعد همیشه میفرماد که یک زنی بود، اسمش بود مادر محمد، یعنی اینطور صداش میزدن، مادر محمد. این مادر محمد 4 تا جوان داشت، از خانش بیرون آمده بود توی کوچه ها داد میزد که مردم 4 تا پسر من توی خونه مردن، کسی نیست اونا رو جمع کند. یعنی چه؟ یعنی دیگه مرگ فرزندانش دیگه براش مشکل نبود، جمع کردن مرده ها مشکل بود. این شناسنامه این مدعی های حقوق بشر است. آمریکایی که شما، آمریکا، سرزمین آمریکا، قاره آمریکا یک کشور اشغالی است. این ایالات متحده اینها وحشی های اروپا هستند. حدود 100 میلیون همراه با یک تمدن مردم سرخپوست بومی امریکا داشتند. حدود 80 میلیون مردم عرض باشد قاره آمریکا رو اروپایی‌ها قتل عام کردند و زمین‌های ایران تصرف شدند و به عنوان ایالات متحده سر در آوردند. این کشور اشغالی است مثل فلسطین. و اینا دم از حقوق بشر می‌زنند. تمام گفتارشون مکر حیله، هیچ دشمنی بشر بالاتر از اینها ندارد. اون وقت اینها برای سلطه بر جهان چه طرحهای کارشناسی شده دارن، کوچکترین مسئله را اتاق فکر دارن بررسی میکنن. اینه که شما میبینید به هر جا میرن، از قبل بود دیگه، هر جا میرفتن از جمله خود ایران ما میومدن چیکار میکردن؟ هنوز فاصله زیاده نشده، زمانه پیش از رضا خان پلید که نوکرشون بود و بعد از او، اینا اوائل که آمده بودن توی همین منطقه خودمون، پیش نوجوانهای ما سیگار میکشیدن، شب سیگارا رو میختن تو کوچه ها، بچه ها رو سیگاری میکردن، تریاک. شعبه هایی بود در زمان خود رضا شاه پلید، شعبه هایی بود که در این شعبه ها تریاک، نسوار و شراب می فروختن. دولتی بود. من حتی یه آقای رو که مسئول اون شعبه بوده می شناسم، البته حالا مرده. کار چه؟ جامعه رو مشغول به مواد مخدر کنند، به سیگار کنند، به شراب و فحشا و منکرات و که اینها نتونن رشد علمی کنن. تریاک رو اوائل که آمده بودن مجانی میدادن، سوخته تریاک رو گران قیمت میخریدن. خب مردم که عوام بودن توجه نداشتن. اون وقت میگفت حالا عوضی که برم کار کنم تریاک میکشم، شب هم که سوخته رو میفروشم پول میگیرم. با این شگردها هر جا آدم دانشمندی کشتند، دانشمند رو میکشند، اندیشمند رو میکشند، همینطور که ملاحظه میکنید. آخه به چه جرمی انقلاب به عنوان یک جامعه مستقل اختیار خودش ندارد؟ با رأی بیش از 98% بلافاصله ترور، حدود 17,000 از بهترین هایی که هر یک از اونها میتواند یه جامعه بزرگ اداره کند، وجود مقدس رهبر فرزانه انقلاب آیت الله عظمای امام خامنه ای عزیز از اون 17,000 که ترور کردن، خب یکی ایشون بود که مونده، یک نفره ها، 17,000 که بعد به 23,000 رسید. ای غربی ها، یهودی ها، این ارداشت که مدعیان حقوق بشرن، خوب دقت کن، تمام مکر، تمام حیله دانشمندان رو میکشن، این دانشمندان هستی رو چرا میکشن؟ بله، دانشمندان رو میکشن، بازی های در میارن برای اینکه جامعه مستقلی نباشد و زیر ساخت های کشورها رو تخریب میکنن، شکنجگاه های عد باشد که حالا ابو قریب میخواد باشد یا ساواک های دوران پهلوی میخواد باشد که مردم زیر شکنجه میمردند، بعد اینا دمش حقوق بشر میزنن. اما یه تفاوتی که هست اینه، همون اولی که اینا دست به ترور زدند، امام یه جمله فرمود، فرمود بکشید ما را، مردم ما بیدارتر میشند. فرمود بکشید ما را، بله میکشند، منحصر به ایرانم نیست، هر جای جهان اینها نفوذ کنن، کارشون همینه. اما فرق این مقطع این است که مردم مقاومت میکنند. امروز موج بیداری به خود کشورهای غربی رسیده، یعنی مردم کشورهای غربی، خب غیر از دولتهای فاسد و آدم کشون هاست، مردم هم مثل باقی جاها. ولذاست که ما وقتی میگیم غرب، یا وقتی میگیم مثلا انگلیس یا فرانسه یا آلمان یا امریکا، مراد ما نه امریکای جمعیتی است نه غرب جغرافیایی، بلکه مراد ما اون چیزی که از جهت حکومت و فرهنگ حاکمه، اینا هستن. مردم خب میبینید با مردم خودشون چه میکنن، هر روز مردم رو به هر حال مورد حمله قرار میدن، دانشجوها رو برای همیشه به هر حال اینا از سرنوشت زندگیشون محروم میکنن، میزنن، میکشن. میبینید که اما اونا ولکن نیستن. چرا؟ به جهتی که بیداره جهانی حاصل شده. و شما عزیزانی که میدونید اون تفکر بسیجی، این تفکر بسیجی در مقابل اون تفکر ظلم و استیلای باطل است. فرماندهان این مجموعه طبعا متناسب با این، یعنی حاج قاسم عزیز، شما هر یک یک حاج قاسمی بنازم. حاج قاسم عزیز قدس سره سلیمانی یه نامه‌ای به عد باشد خانوادش در یه مقطعی نوشت، او خیلی خوندنیست، یک گره فکری رو باز میکنه. با خانوادش نوشت من از اینه که یه فرمانده نظامی هستم، یه لباس نظامی میپوشم و دیگران به نیروی نظامی به چشمی نگاه میکنن که اینا آدم میکشن، این نیروی نظامی آدم میکشه. بعد ایشون میفرماید که اما ما که لباس نظامی پوشیدیم که ما که آدم نمیکشیم، پس کرا میکشید؟ گفت آدم کشها رو میکشیم. هر چیز آفتی داره دیگه. آفت جامعه بشری تفکر لیبرال دموکراسی و تفکر اندیشه یهود سلطه‌گر است، کارشون آدم کشی است. اندیشه بسیجی، اندیشه سپاه، اندیشه ارتش جمهوری اسلامی، نیروی اندیشه در مقابل آدم کش هاست، نه ای که اینا آدم میکشند. اینا آدم نمیکشند که نمیکشند. در نظام ما، در نظام ما این قانون عرض میکنم، اگر یه کسی یه جنایتی کرد، مثلا آدم کشی کرد و در مراحل قضایی، در مسائل قضایی محکوم شد که باید به هر حال به دلیل اینکه جرم کرده انسانی رو کشته باید اعدام بشه، درسته؟ حالا اگر مأمور صبح آمد او رو از زندان تا پای چوبه دار ببرد. خب تا اینجا که قانون است. اگر یه جمله بدی بهش گفت یا یه سیلی بهش زد، قانون چه میگوید؟ قانون میگوید باید سیلی که زده باید قصاص بشه. چرا؟ چون در حکم عدل این بوده که او انسانی رو کشته باید اعدام شود به دلیل جرمش، اما در قانون نیامده که یک سیلی هم بزنه. مأمور به چه دلیل سیلی زده؟ با سیلی رو بخورد. ببین فرق راه از کجاست با کجا. حاج قاسم گفت ما که نیامدیم آدم بکشیم، ما خدمتگزار آدم ها هستیم، انسان ها هستیم، حقوق بشر هستیم، آدم کش ها رو میکشیم. و شما همه هر یک نه تنها فرزند حاج قاسمید، خود حاج قاسمید. خدا شما رو حفظ کنه. سلام.